آفتاب ولایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی، تدوین محمد باقر حیدری، با صدای سید سعید حسینی، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه ششم از صفحه 79 تا 91، منشور محبت و معرفت 5. محبت کافران و منافقان به پیشوایان باطل. خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم می فرماید:
و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار.
ترجمه آیات این است که بعضی از مردم برای خدا همتایانی می گیرند و آنها را همانند خدا دوست می دارند. اما مؤمنان عشقشان به خدا بیشتر از هر چیزی است. کسانی که ستم می کنند و معبودی غیر از خدا را برمی گزینند، هنگامی که عذاب را ببینند خواهند دانست که نیرو فقط مخصوص خداست و خدا شدید العذاب و سخت کیفر است. در آن هنگام پیشوایان از پیروان خود بیزاری می جویند. کیفر الهی را مشاهده می کنند و پیوندهایشان از هم گسسته و دستشان از همه جا کوتاه می شود. پیروان در آن هنگام می گویند: ای کاش ما هم بازگشتی می داشتیم تا از رهبران گمراهمان بیزاری می جستیم، چنان که آنها امروز از ما بیزاری جستند. بدین ترتیب خدا اعمال ایشان را به صورت حسرتزایی به آنها نمایش می دهد و آنها از آتش خارج شدنی نیستند. این آیات شریف که پس از آیات توحیدی قرار گرفتند به کسانی اشاره می فرماید که از راه درست منحرف شده و به معبودهای دیگری گرایش یافتند. ممکن است به نظر برسد منظور از اتخاذ انداد این است که کافران کسانی را در زمین به صورت شریک در آفرینش اتخاذ می کنند، ولی با توجه به آیات بعدی روشن می شود که این آیات هم مثل آیات پیشین و بیشتر آیات توحیدی قرآن در مقام بیان توحید در خالقیت نیست، بلکه در مقام بیان توحید در ربوبیت تشریعی و تکوینی و توحید در الوهیت است. پس منظور از شرک و اتخاذ اندادی که در این آیات ذکر شده این است که بعضی از مردم در مقام پرستش و اطاعت کسانی را همتای خدا می شمرند و به آنها به گونه ای علاقمند می شوند که باید به خدا علاقه داشته باشند. در مقابل این گروه محبت مؤمنان به خدا شدیدتر از هر چیز است. میان مشرکان دسته پیرو و دسته دیگر پیشوا و هر دو اهل ستم بوده و از حد خودشان تجاوز کرده اند. معبودهای دروغین در آخر الزمان. محبت و پرستش غیر خدا به حسب اوضاع گوناگون زمانی و مکانی در معبودهای مختلف تنزل می‌یابد. در عصر ما که دوران آخر الزمان است، مسائل از صورت فردی به صورت اجتماعی در آمده است و اگر پیشتر فرد پرستیده می‌شد، امروزه جامعه و فرهنگ پرستیده می‌شود. روحیه خودکمبینی در بسیاری از کشورهای عقب مانده به این دلیل است که کشورهای غربی را از خود برتر می‌شمارند و خود را از نظر فکری، عملی، صنعتی و قدرتی با آنها قابل مقایسه نمی‌دانند. از این روی هرچه آنان بگویند بیچون و چرا می‌پذیرند. قوانین آنها را قوانین آرمانی می‌دانند. تزهایی را که آنان ارائه می‌دهند بدون چون و چرا می‌پذیرند و مسلک‌ها و روش‌های آنها را به سرعت قبول می‌کنند. این اطاعت کورکورانه نیز نوعی پرستش و اتخاذ انداد است، با این تفاوت که گاهی اتخاذ انداد با چوب و سنگ، گاهی با جن و ملائکه، گاهی با انسان و گاهی با جامعه و فرهنگ خاص است. آیا این عمل مسلمانان درست است؟ ان الشرک لظلم عظیم. شرک به خدا ظلم بسیار بزرگی است. روزی خواهد آمد که تمام اعمال، فعالیت‌ها و کوشش‌های رهبران و پیروان برایشان حسرت شود و دریابند که زحمات و رنج‌هایشان برای رسیدن به سعادت همه در راه شقاوتشان بوده است. در چنین روزی هر دو دسته از یکدیگر براءت می‌جویند. رهبران پیروان خیش را رها کرده از آنها می‌گریزند و پیروان نیز که به شدت خشمگین شدند چون می‌بینند که آن عالم جای بیزاری جستن نیست می‌گویند ای کاش ما به دنیا برمیگشتیم تا در آنجا از آنها تبری و بیزاری جوییم. سرانجام هر دو گروه در آتش هستند و هیچ کدام از آتش خارج نخواهد شد. آیا کسانی که خود را با کافران اروپا و آمریکا هم رنگ می‌کنند، مدی را که آنان پدید می‌آورند بدون چون و چرا می‌پذیرند، قوانینی را که ایشان وضع می‌کنند بدون هیچ مخالفتی قبول می‌کنند و شیفته مکتب‌های سیاسی آنان می‌شوند، با کسی که فرعون را خدا می‌دانست تفاوتی دارند؟ وقتی به این افراد اعتراض می‌شود، می‌گویند حق آن است که غربی‌ها می‌گویند. چیزهایی که در قرآن آمده است به مراحل خاصی از تاریخ مربوط می شود و به عصر حاضر ربطی ندارد. اینان مصادیق همین آیه شریفند که
و من الناس من یتخر من دون الله اندادا یحبونهم که حب الله.
رابطه اتخاذ انداد همان رابطه اتباع و تبعیت است. وقتی پیروان عذاب خدا را می‌بینند، از پیشوایان خیش بیزاری می‌جویند. هنگامی که روز قیامت دیدند سرنوشت آنها عذاب ابدی است، هرچه پیروان از آنها می‌پرسند که تکلیف ما چه شد؟ ما عمری را برای شما هورا کشیدیم و کف زدیم و مجسمه‌های شما را درست کردیم، عکستان را بوسیدیم و بر دیوارها زدیم، جزای کار ما چه می‌شود؟ پیشوایان به آنان پاسخ می‌دهند که خودمان از سرنوشتمان خبر نداشتیم. در این هنگام است که پیوندها گسسته می‌شود و رابطه رهبری و پیروان از بین می‌رود. در آن روز ابتدا پیشوایان کفر و زلالت را، سپس پیروان آنها را به جهنم می‌برند. یقدم قومه یوم القیامه فأوردهم النار و بئس الورد المورود. پیروان آنان به علت منافع و سعادت خیش رهبران خود را می پرستیدند تا آنان باری را از دوششان بردارند. اگر این رهبران در دنیا کارهایی برای پیروانشان کردند، این فقط برای آزمایش خدا بوده و به اذن خدا این اختیار به رهبران آنان واگذار شده است. ولی در آخرت می فهمند که اشتباه بزرگی را مرتکب شدند. در این آیات اسم عذاب سه بار پشت سر هم تکرار شده است که یکی از آنها شدید العذاب بودن خدا را بیان می کند. پیروی نکردن از خدا و دستورهای او انسان را از سعادت محروم و به عذاب ابدی مبتلا می کند. ضرر این کار فقط محرومیت از سعادت دنیایی نیست، بلکه عذاب شدید آخرتی را به دنبال دارد. نکته دیگر این که وقتی پیروان حقیقت پیروی خیش را که عذاب و قهر الهی است می‌بینند، می‌گویند ای کاش ما به دنیا باز می‌گشتیم تا از رهبران خود تبری بجوییم. روز قیامت صحنه عجیبی است. کسی که یک عمر به دنبال کسی رفته تا او را سعادتمند کند، به عذاب ابدی دچار می‌شود. من در اینجا نمی‌توانم مثال‌های عینی بزنم، اما می‌توانید این نمونه را در ذهنتان تصور کنید. کسی به عشق یک نفر عمری زحمت می‌کشد و زندگی می‌کند. برای او پول فراهم می‌آورد و خرج می‌کند. شبها با یاد او به خواب می رود و روزها با یاد او از خواب بیدار می شود. در محل کار با دوستانش درباره او صحبت می کند و می کوشد تا پیرو و همفکری مثل خودش برای او بیابد. از مسلک او پیروی می کند. تمام دارایی خود را در راه هدفهای او به کار می گیرد. عمری او را می پرستد و فقط اسم خدا را روی او نمی گذارد. تا اینکه ناگهان جریان عوض می شود و از یک نشأه به نشأه دیگر می رود. وقتی آن شخص از جهان مادی چشم می بندد، نگاهش به جهان آخرت باز و آنجا متوجه می شود عمری را که در آن به کس دیگری غیر از خدا دلبسته و از او اطاعت کرده، با ضرر و خسران تباه کرده است. کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم. آن وقت است که بسیار حسرت می خورد و بیزاری جستن از او را آرزو می کند. محبت مؤمنان به خدا و اولیای خدا. درسی که از این آیات شریف می گیریم این است که در اتخاذ پیشوا و رهبر از روی احساسات خام به کسی دل نبندیم و خود را در اختیار او قرار ندهیم. اگر قرار باشد انسان به کسی دل ببندد، باید به خدا دل ببندد. اگر قرار باشد از یاد کسی خرسند شود، باید از یاد خدا خرسند شود. مولای به ذکرک عاش قلبی. اگر قرار باشد دل انسان با یاد کسی زنده شود، باید با یاد خدا زنده شود. اگر قرار باشد انسان پیرو محض شخصی بشود، باید پیرو اولیای خدا باشد. زیرا آنان از اشتباه معصوم و مسونند و خدا آنان را ضمانت کرده است. کار نباید به جایی برسد که افرادی را با پیامبر و امام مقایسه کنیم و بگوییم بازده کار فلان شخص بهتر از فلان امام معصوم علیه السلام بوده است. اگر قرار باشد تابع کسی باشیم، چرا تابع امام زمان علیه السلام یا تابع کسی که امام زمان علیه السلام او را معین فرموده است نباشیم؟ آیا درست است انسان پیرو کسی شود که هیچ ضمانتی برای صحت در افکار و عقاید و روشش وجود ندارد و در رفتارش نیز علائم اشتباه دیده می شود؟ هنگامی که انسان به کسی علاقه می یابد، محبت و علاقه اش باعث می شود چشم و گوش او بسته شود و دیگر عیبها و خطاهای او را نبیند. حب الشیعه یؤمی و یسم. حالا این پرسش پیش می آید که چه کسی صلاحیت این نوع محبت را دارد؟ در پاسخ باید گفت کسی صلاحیت این نوع محبت را دارد که از اشتباه مسون باشد. اگر انسان احتمال بدهد کسی که مورد علاقه اوست در کارهایی که انجام می دهد اشتباه می کند، دیگر نباید از او پیروی کند. زیرا انسان باید از کسی پیروی کند که از اشتباه مسون باشد. چه رسد به این که به اشتباه کردن او یقین یابد. وظیفه ما این است که در درجه اول محبت خدا را در دل داشته باشیم و از او پیروی کنیم و در درجه دوم مطیع پیامبر صلی الله علیه و آله باشیم. ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. و در درجه سوم از امامان معصوم که به امر خدا مطاع مطلق هستند تبعیت کنیم.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
و سرانجام در عصر حاضر باید از کسی تبعیت کنیم که شبیه ترین مردم به امام معصوم علیه السلام است و به اذن او مرتبه ای از حکومت امام معصوم را داراست. ما باید مرتبه ای از مراتب محبتی را که به امام زمان علیه السلام داریم به ولی فقیه و جانشین او نیز داشته باشیم، زیرا او جانشین امام زمان در دوران غیبت است. اما چگونه می توان از کسی که با هیچ میزان و معیاری لیاقت جانشینی امام معصوم را ندارد اطاعت کرد؟ لزوم فهم دقیق روایات مربوط به امام عصر علیه السلام. درباره وجود مقدس ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف روایات فراوانی وارد شده است که در اسناد و مضامین آنها اختلافی دیده نمی شود، ولی در این حال فهم و معنای آن روایات برای انسان ابهام‌آمیز است. گاهی این ابهام‌ها در مسائل شخصی و وظایف ساده فقهی ایجاد می‌شود که در این صورت مشکل چندانی را پدید نمی‌آورد و نهایتش این است که انسان از حکم واقعی روایت محروم می‌شود و فقط به حکم ظاهری آن عمل می‌کند. اما گاهی اختلاف فهم و برداشت نادرست از روایت با سرنوشت جامعه مسلمانان ارتباط می‌یابد. متاسفانه در زمینه روایات مربوط به دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف برداشت‌های نادرستی صورت گرفته است که این روایات از نظر سند و دلالت باید مورد دقت و اجتهاد قرار گیرد. باید به این واقعیت تلخ اعتراف کنیم، با اینکه به وجود مقدس ولی عصر علیه السلام معتقدیم و ادعای سربازی حضرت را داریم و خود را منتظر ظهور آن بزرگوار می دانیم، برای بررسی موارد جزئی این روایات به اندازه کافی نکوشیده ایم. همه ما از خردسالی در مجالس مذهبی از گویندگان و خطیبان مطالبی را در زمینه غیبت و انتظار امام زمان علیه السلام شنیده یا به کتاب‌هایی در زمینه تاریخ امامان علیهم السلام برخورده ایم. در این میان گاهی پرسش‌هایی به ذهنمان خطور کرده است، اما به خودمان اجازه نداده ایم در برابر آن خطیب یا مرثیه خوان آنها را مطرح کنیم. برای مثال این سوال برای ما پیش می‌آید که علت قیام و کشته شدن حضرت سیدالشهدا علیه السلام چه بوده است؟ آیا برای این بود که شفیع مسلمانان شود؟ چرا امام معصوم و بنده شایسته خدا برای شفیع بودن در قیامت باید کشته شود؟ پرسش‌های فراوانی از این قبیل در ذهن انسان مطرح می‌شود که پاسخ روشنی برای آنها نمی‌یابد. به حمدالله در طول زمان با افزایش سطح معلومات و با وجود عالمان و بزرگان دین جواب بعضی از این پرسش‌ها داده شده است. گاهی روایتی را که واعظ می‌گوید معانی دقیق‌تری دارد، ولی به آن معانی بی توجه است. بررسی روایت عذوبت و گوشه‌گیری در آخر الزمان. ما روایاتی درباره غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف در زمان غیبت شنیده و خوانده ایم که در بعضی از این زمینه ها نقاط ابهامی وجود دارد. برای مثال نقل می کنند که در روایتی درباره وظیفه مردم زمان غیبت امام زمان علیه السلام آمده است: کونو اجلاس بیوتکم، یعنی مثل پلاس در گوشه اتاق بیفتید و از خانه بیرون نروید و به جامعه کاری نداشته باشید. آیا این امکان دارد که انسان با جامعه سر و کاری نداشته باشد و از خانه بیرون نیاید؟ روایات دیگری را نیز نقل می کنند که در دوره آخر الزمان جباران و کافران بر مردم مسلط می شوند و زمین از فساد سرشار می شوند. روایتی را نقل کردند که در این دوره اگر زنها مار بزایند از فرزند بهتر است. روایتی هم وجود دارد که در دوره آخر الزمان عذوبت و مجرد ماندن حلال می شود. یعنی مردان نباید زن بگیرند، چون اگر بچه دار شدند فرزندان ایشان دشمن دین می شوند و در زمین فساد می کنند و عواقب بد اعمال فرزندان برای پدران باقی خواهد ماند. به فرض که سند این روایات صحیح باشد، آیا دستورهای شرعی تعبدی هستند یا مطالب ارشادی؟ آیا این روایات به تمام اعصار آخر الزمان از زمان غیبت امام زمان علیه السلام تا قیامت مربوط می شود؟ آیا حتی عصر حضور پیامبر و امامان معصوم علیهم السلام نیز جزو این دوران بوده است؟ آیا در طول این قرون در مکانهایی که مسلمانان زندگی می کردند این مطالب صادق بوده است؟ آیا در دوره آخرالزمان مؤمنان هم نباید بچه دار شوند؟ کافران به این حرفها و اعمال اهمیتی نمی دهند و اگر قرار باشد فرزندان مؤمنان دشمنان دین شوند، کافران بهتر می توانند این کار را انجام دهند. در این صورت نتیجه بچه دار نشدن مؤمنان این می شود که نسل آنان منقرض شود. در صورتی که این روایات صحیح باشند، روایات مهمل و بیهودهی هستند. صرف نظر از سلسله روایات جعلی و دروغینی که به دست ما رسیده است، اگر روایات صحیحی نیز به دست ما برسد، به این ابهام مبتلا می شویم که منظور گوینده در فلان روایت چه بوده است و ما به چه اندازه می توانیم به عموم و اطلاق روایات تمسک کنیم. گاهی متاسفانه کار به جایی می رسد که همین روایات عمومی غیر معتبر با مضامین عجیب و غریب بر محکمات کتاب و سنت حاکم و بین مردم چنان شایع می شود که گویی آن محکمات فراموش شده یا اصلاً وجود نداشته است. چه بسا این روایات سند معتبری نیز نداشته و در مضمون آن نیز اختلاف باشد. ولی با این حال چون این روایاتی را ملاک عمل قرار داده به آنها استناد می کنیم و محکمات کتاب سنت را به فراموشی می سپاریم. اگر این اعمال در مسائل شخصی پیش بیاید، مشکل چندانی پدید نمی آورد. برای مثال در شک بین رکعت سوم و چهارم نماز. اما بعضی از این روایات با سرنوشت حیات میلیون‌ها مسلمان پیوند می‌یابد و استفاده از هر دسته آنها جامعه مسلمانان را به شکل خاصی در می‌آورد. فرض کنید اگر بخواهیم به این روایت عمل کنیم که در دوره آخرالزمان عزوبت حلال است و مسلمانان نباید بچه دار شوند، به واقع چه اتفاقی خواهد افتاد؟ نتیجه پیروی از این روایت این است که فقط نسل کافران باقی می ماند و نسل مسلمانان منقرض می شود. آیا عقل ما نمی تواند تشخیص دهد که این سخن کلام معصوم است یا نه؟ ما نباید این روایات را دستور شرعی و تعبدی برای کل جامعه اسلامی در دوره آخرالزمان در نظر بگیریم. اینکه در دوره آخرالزمان مسلمانان نباید بچه دار شوند، نباید از خانه هایشان بیرون روند و نباید در مسائل اجتماعی جامعه شرکت کنند، عقیده بسیار نادرستی است. این عقیده نیز که انسان باید به انتظار ظهور امام زمان علیه السلام در گوشه‌ای بنشیند و فقط ذکر بگوید، عقیده انحرافی است. دستورهای شرع تابع مصالح اجتماعی است. این طور نیست که وقتی به شرع رسیدیم عقل را در نظر نگیریم. بدون در نظر گرفتن عقل در فقه، هیچ مسئله فقهی را نمیتوان اثبات کرد. اگر فقیهان بعضی از مسائل را تصریح نکردند، برای آن است که انسان میفهمد فلان روایت به اصول عقلی استناد دارد. روایات و آیات فراوانی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر در قرآن آمده است که اگر امر به معروف و نهی از منکر ترک شود، بر مردم بلا نازل خواهد شد. دین از بین می رود و نماز و روزه بین مردم فراموش می شود. در این صورت، اعتقاد به این که چون دوره آخرالزمان است، باید از امر به معروف و نهی از منکر دست برداریم و در گوشه خانه بنشینیم و فقط ذکر بگوییم، نادرست است. این عقیده که هر کسی باید دین خود را نگه دارد، عقیده اشتباهی است. زیرا اگر امر به معروف و نهی از منکر نبود، اسلام به من و شما نمی رسید. اگر تعلیم و ارشاد و اصلاح در اجتماع نمی بود، دین اسلام و جامعه اسلامی باقی نمی ماند. آیا هیچ عقل سالمی می پذیرد که به چنین روایاتی عمل کنیم و سرنوشت میلیون ها مسلمان را با آن رقم بزنیم؟ معنای انتظار فرج در آخرالزمان. وظیفه ما در زمان غیبت امام زمان علیه السلام این است که منتظر فرج حضرت باشیم که این انتظار برترین عبادت است. افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. با فضیلت ترین اعمال شیعیان ما انتظار فرج است. ثواب انتظار فرج امام زمان از ثواب روزه گرفتن و نماز خواندن و جهاد کردن در راه خدا بیشتر است. ما درباره این گونه روایات فهم دقیق و کاملی نداریم. حتی در مقام تحلیل این روایات به این نتیجه می رسیم که برای امیدوار نگه داشتن مردم است. درست نیست که با وجود این همه ظلم در دنیا از انتظار فرج امام زمان علیه السلام ناامید شویم.
ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولم ما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب.
آیا گمان کردید داخل بهشت می شوید بی آنکه حوادثی همچون حوادث گذشتگان به شما برسد؟ همانان که گرفتاری ها و ناراحتی ها به آنها رسید و آنچنان ناراحت شدند که پیامبر و افرادی که با او ایمان آورده بودند گفتند پس یاری خدا کی خواهد آمد؟ آگاه باشید که یاری خدا نزدیک است. در جای دیگر آمده است:
حتی اذا استیأس الرسل و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين.
تا آنگاه که رسولان مأیوس شدند و مردم گمان کردند به آنان دروغ گفته شده است، در این هنگام یاری ما به سراغ آنها آمد، پس آنان را که خواستیم نجات یافتند و مجازات و عذاب ما از قوم گناهکار بازگردانده نمی شود. این احساس یأس و ناامیدی در امتهای قدیم نیز وجود داشته است. وقتی ما منتظر فرج امام زمان علیه السلام باشیم، در جامعه فعالیت می کنیم. وقتی انسان مأیوس شود و گمان کند که از دستش کاری بر نمی آید، با خیال راحت به مرگ تن می دهد. کسی در دنیا هدفدار زندگی می کند که منتظر فرج امام زمان ارواحنا فداه باشد. راه استفاده از روایات این است که تمام روایات و قراین آنها را با دلیل از نظر سند بررسی کنیم. یعنی اینکه صدر و ذیل روایت را مورد دقت قرار دهیم و روایات مشابه دیگری را که در مقام و مکان دیگری وارد شده است با آن تطبیق کنیم. مهمترین اصل استفاده از روایات این است که محکمات را فدای متشابهات نکنیم. دو سلسله از محکمات وجود دارند که از نص قرآن، نص سنت، روایت متواتر و روایات صحیح و دارای سند معتبر استنباط می شوند. ما باید در وهله اول محکمات را بیابیم، سپس با توجه به آنها سراغ متشابهات روایات برویم. توطئه دشمنان برای تسلط بر شیعیان. کدام آیه و روایت و کدام دلیل عقلی برای ما تجویز می کند که اگر مسلمانان دیگری زیر ستم بودند به آنها کاری نداشته باشیم؟ روایات فراوانی داریم مبنی بر این که اگر به مؤمن و مسلمانی خدمت و نیاز او را رفع کنید، ثواب فراوانی خواهید داشت. در سرزمین هایی چون فلسطین، افغانستان و عراق، انسانها کشته می شوند و به ناموسشان تجاوز می شود. با وجود این، کشورهای استعمارگر می گویند دخالت نکنید. آیا روایت اعانت مظلوم محکم است؟ یا آن روایت گوشه‌گیری که هیچ سند معتبری ندارد؟ این روایت باید ملاک تفسیر قرار بگیرد یا آن روایت؟ ما باید بیشتر به چنین روایاتی تمسک جوییم تا اصول مسائل اسلام را بهتر درک و باور کنیم. دین بر پایه چنین روایاتی برپا شده و برای تحقق بخشیدن به این روایات پدید آمده است. هرچه بیشتر درباره این روایات بیندیشیم، به فروع و مسائل جزئی دین بهتر خواهیم رسید. اما وقتی شیپور را از سر گشادش بزنیم و محکمات یک روایت را رها کرده سراغ جزئیات متشابه آن برویم، جامعه را به بزرگترین بلاها گرفتار خواهیم کرد. آن وقت است که شیطان بدون هیچ زحمتی به اهداف پلیدش میرسد. این راه برای دشمنان اسلام بهترین راه تسلط بر مسلمانان است. اعتقاد به قضا و جبر مطلبی است که شیاطین بزرگ میان اهل سنت رواج داده و از آن نتیجه خوبی گرفتند. اهل تسنن اعتقاد دارند اطاعت از هر کسی که سلطان باشد واجب است. حتی تصریح می کنند اگر سلطانی که خواهان عدالت است ضد سلطانی دیگر که در حال حکومت بر مسلمانان است قیام کند، قیامش گناه است و باید در مقابل مبارزه حق طلبانه او ایستاد و او را کشت. ولی اگر همان سلطان بر مردم تسلط یافت، آن موقع اطاعتش بر مردم واجب می شود. یعنی همان کسی که تا دیروز قتلش بر مردم واجب بود، اطاعتش بر مردم واجب می شود. وقتی این اعتقاد را بین عوام اهل سنت رواج دادند، سلطان را به راحتی فریفته، او را می خرند و مردم نیز اطاعت از سلطان را امری واجب می دانند. اگر استعمار بخواهد بر اهل تشیع نیز مسلط شود، بهتر از ترویج روایات ناصحیح و برداشت نادرست از روایات صحیح نقشی نخواهد یافت. در نتیجه نسل آینده شیعه نسل کافر و فاسقی خواهد بود و از آموزه ها و معارف دینی محروم خواهد شد و هیچ عاملی برای مقاومت آنان در جامعه وجود نخواهد داشت. پشتیبان همه این انحراف ها اسرائیل، انگلیس، آمریکا و ابلیس است. ابلیسی که همیشه وجود داشته تا پایان دنیا نیز وجود خواهد داشت. اصل چنین روایتی هیچ پایه و اساسی ندارد یا اگر هم وارد شده به صورت معنای موقت و احتمالی بوده است. نتیجه می‌گیریم که اهل علم در فهم درست اصول مسائل اعتقادی که به طور طبیعی به هدف خلقت و تشریع مربوط می‌شود و نیز در ارائه درست مسائلی که جنبه اصولی در زندگی فردی و اجتماعی انسان دارد، وظیفه خطیری بر عهده دارند و نباید نیرو و عمرشان را در بررسی بعضی از مسائلی که مورد نیاز مردم در زندگی نیست صرف کنند. اگر انسانی نتواند اثبات کند که تسبیحات اربعه در نماز یک مرتبه است یا سه مرتبه، در جامعه اشکالی ایجاد نمی کند. اما آیا نباید در مقابل ظلم مقاومت کرد؟ آیا نباید اسلام راستین را در سطح جامعه و جهان ترویج کرد؟ آیا در برابر فساد و فتنه انگیزی مفسدان و جباران عالم مسئولیتی نداریم؟ این پرسش هایی است که اگر پاسخ آنها را درست درک نکنیم، سرنوشت جامعه تغییر می کند. اگر کسی ببیند خونهای مسلمانان به زمین ریخته و به نوامیس آنان تجاوز می شود و در این حال کاری انجام ندهد، او نیز در این جنایات شریک خواهد بود. اگر قرار بود در طول دفاع مقدس تسلیم صدام و دیگر کشورهای استعمارگر بشویم، این همه کشته و زخمی و اسیر نمی دادیم. اسلام با 8 سال جنگ تحمیلی بار دیگر در ایران احیا شد. کشورهای ابرقدرت با هم متحد شدند و می‌خواهند با تبلیغات گسترده خود با اسلام مقابله کنند. کشورهای استعمارگر کشور ایران را راحت نمی‌گذارند. این کشورها به تدریج افراد ناآگاه ایران را می‌فریبند تا به هدف شوم خود برسند، ولی به حمد الله اکثر قریب به اتفاق مردم ایران مسائل را به خوبی درک می‌کنند و از این توطئه‌ها فریب نمی‌خورند. اگر امروز آمریکا به افغانستان و عراق حمله می‌کند، برای این است که بتواند راه‌های نفوذ به ایران را بیابد و حمله چند جانبه را با طرح و برنامه‌های قبلی ضد ایران بپا کند و به قول خودشان قضیه ایران را تمام کنند. البته خدا هیچگاه نمی‌گذارد خون‌های پاکی که مردم ایران برای اسلام داده‌اند پایمال شود.
یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم و یأبی الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
کافران می‌خواهند نور خدا را با نفس تیره و گفتار جاهلانه خیش خاموش کنند، ولی خدا جز این نمی‌خواهد که نور خود را به منتهای ظهور و حد اعلای کمال برساند، هرچند کافران ناراضی و مخالف آن باشند. او خدایی است که رسول خود را با دین حق به هدایت خلق فرستاد تا آن را بر همه ادیان عالم برتری دهد، هرچند مشرکان ناخشنود و مخالف باشند. اینان با نقشه های پیشین به ما پیشنهاد می کنند مصالحه و همکاری کنیم، زیرا از جنگ کردن با ما هراس دارند که مبادا در جنگ با ما دوباره شکست بخورند و کشور ایران به صورت قدرت دیگری در دنیا مطرح شود و دنیا به آن توجه ویژه‌ای بکند. ما به عصمت امام معصوم معتقد هستیم، ولی لازم است این فهم را تعالی بخشیم. باید اسلام و حکومت حق را در جهان گسترش داد تا مردم جهان حکومت حق را ببینند و بر ایشان حجت تمام شود. ما باید اصل بینش اسلامی را درباره جنگ و جهاد و توسعه اسلام بپذیریم تا بتوانیم مسائل دیگر را در پرتو آن حل کنیم، ولی با یک روایت بی سند توقع داریم همه این مشکلات حل شود. نداشتن فهم درست و دقت کافی در مسائل دینی از ضررهایی که دشمنان به اسلام می‌زنند کمتر نیست.
پایان قطعه ششم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.